کمتر در مورد آنها صحبت شد. گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها، در آن سوی مهر.
به نام خدا، سلام. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و از شما دعوت میکنم به مدت 45 دقیقه در شبکه رادیوی جوان آن سوی مه باشید. تحولات جهانی تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری جدید آمریکا هر روز واضح‌تر و روشن‌تر خودشون رو نمایان می‌کنند. سخنرانی‌های آقای بایدن و تیم ایشون تو سیاست خارجی هر روز بیشتر از قبل نشون میده که این گروه جدید حاکمیتی آمریکا چه برنامه‌ای برای نقاط مختلف جهان در نظر گرفته است. از اونجایی که منطقه غرب آسیا و خلیج فارس به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی از مهمترین مناطق جغرافیایی زمین هست، از همون دوران انتخابات آمریکا تا همین الان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا در دوران جدید هم بوده. کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس رابطه خاص و قابل تحلیلی با آمریکا دارند که در دوران مختلف شکل‌های مختلفی به خودش گرفته. در همین زمینه هفته قبل در همین برنامه آن سوی مه به این موضوع پرداختیم. دعوت میکنم خیلی مختصر و کوتاه قسمت‌هایی از برنامه هفته قبل رو بشنوید.
سال 91 حمله صدام به کویت، کشور خلیج فارس احتیاج به یک حامی خارجی پیدا کردن برای حفظ حاکمیت خودش. از اون دوره آمریکا به عنوان منجی پادگان نظامی، اما آخرین و مهمترین تفاوتی که در دوره بایدن خواهیم دید اینه که صراحتا از مقامات ایالات متحده این بحث رو داریم که میگن حالا به تعبیر ما رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر قدس در منطقه تثبیت شده، پس نیازی به حمایت ویژه ما نداره. از شدتش کم بشه، نه اینکه کامل متفاوت، یعنی حمایت ها نباشه.
به وقتی یک ابزاری در حوزه راهبردی به بنبست میرسه، طبیعتاً کسانی که دنبال طراحی دشمنی هستند و به دنبال طراحی راهبردهای مهار و مداخله هستند، معمولاً روش‌ها و تاکتیک‌های خود رو تغییر میدن.
از طرفی آمریکایی‌ها میخوان خب جنس رابطه شون تو منطقه رو کلن تغییر بده بر اساس گفته این آقا، یعنی پیشنهاد ایشون اینه. دو تا مشکلی، یکی اینه که خود آمریکا این ظرفیت رو نداره چون جهتگیریش تا حالا به گونه دیگه بوده، از طرف دیگه هم خود منطقه شکاف ها متعدده.
من فقط بخوام خلاصه جمع‌بندی بکنم، ایالات متحده امروز اولویتش در درجه اول شرقه، در حوزه خلیج فارس به دنبال موازنه است. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم به این نتیجه رسیدن که از طریق نوع تعاملی که با روسیه و چین به عنوان رقبای اصلی آمریکا برقرار میکنن، به نوعی سیاست خارجیشون رو بتونن موازنه کنن.
اما یکی از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس که بسیار تلاش میکنه در معادلات منطقه‌ای وجهه همیشه حرف اول رو بزنه، عربستان هستش. پادشاهی که خودش از زمان ولیعهدی بن سلمان وارد فاز جدیدی از سیاست خارجی و داخلی شده. در دوران ترامپ شرکت اقتصادی فردی او با شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس باعث نزدیکی زیاد آمریکا به این کشورها شد. توی این برنامه قصد داریم مشخصاً درباره آینده تحولات منطقه با نگاهی به رابطه آمریکای بایدن و عربستان صحبت کنیم. همراه ما باشید. هفته گذشته ایالات متحده گزارشی را از حالت محرمانه خارج کرد و به صورت عمومی منتشر کرد که در اون به قتل جمال قاشقچی پرداخته بود. قاشقچی که خبرنگار واشنگتن پست بوده، در اکتبر 2018 در سفارت عربستان در ترکیه به قتل میرسه و فیلم خارج کردن قطعات بدنش توسط دوربین‌ها ضبط میشه و بعد هم منتشر میشه. دولت ترامپ همواره این موضوع سرپوش میذاشت، ولی دولت بایدن که ادبیات حقوق بشری تری داره سعی کرده از همین موضوع استفاده کنه تا بتونه به عربستان فشار بیاره. تو این گزارش اشاره شده که بن سلمان شخصا دستور قتل قاشقچی رو صادر کرده. ایالات متحده بعد از انتشار این گزارش ورود 76 نفر از اتباع عربستان رو به خاک آمریکا ممنوع کرد، که البته اسم بن سلمان تو این فهرست به چشم نمیخوره، موضوعی که باعث عکس‌العمل‌های متفاوتی از سوی نمایندگان کنگره شد. تو همین موضوع در خدمت خانم دکتر سمانه اکفان هستیم، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، که می‌خوایم درباره همین مسئله و عکس‌العمل‌های مختلفی که در آمریکا نسبت به این موضوع وجود داشته ازشون سوال بپرسیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر اکوان.
سلام، سر شما بخیر. سلام میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم و همچنین مهمانان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه همراهمون هستید. خانم دکتر، همونطور که حالا تو اخبار متوجه شدید، در مورد این گزارش محرمانه ای که آمریکا در واقع اون رو به صورت عمومی منتشر کرده در مورد قتل جمال قاشقچی و حالا ممنوعیت سفر تعدادی از اتباع عربستان به این کشور، یه نکته ای که در واقع حائز اهمیت هست این هستش که خب اسم بن سلمان که به عنوان نفر اصلی این پرونده بوده توی این لیست وجود نداره. خب حالا عکس‌العمل‌های مختلفی رو هم توی آمریکا دیدیم و یه طرحی هم در واقع مطرح شد که توی کنگره بیان یه طرحی رو تصویب بکنن که خود بن سلمان رو هم ورودش رو به خاک آمریکا ممنوع کنن. البته بعضی از نماینده‌ها حرف از تحریم ایشون هم می‌زدن. می‌خواستم در مورد این موضع‌گیری‌های مختلفی که نسبت به این موضوع وجود داشته برامون توضیح بدید.
بله، خواهش می‌کنم. خب این ماجرای پرونده قتل خاشقچی در آمریکا ماجرای طولانی مدتی هست، از همون چند روز ابتدایی که این خبرها منتشر شد و بعد شایعاتی بود که احتمالاً ولیعهد سعودی در این مسئله دست داره، حدوداً مثلا 22 روز بعد از این جریان بود که کنگره وارد شد و درخواست کرد از دولت آمریکا که یک گزارش خیلی جامع و کاملی رو تهیه بکنه و در اختیار نمایندگان کنگره قرار بده تا ببینن که چطور باید با این مسئله برخورد کنن. در همون زمان خب آمریکا شاهد بهترین نوع روابط بین آمریکا و عربستان بود و عربستان با دلارهای نفتیش بیشترین میزان خرید تسلیحات و اسلحه را از آمریکا داشت. در ماجرای جنگ یمن آمریکا به شدت از عربستان حمایت میکرد. رابطه های شخصی هم که بین ترامپ و بن سلمان بود اجازه نمیداد که یک همچین تحقیقاتی صورت بگیره. خب این تحقیقات همونطور که ترامپ یک بار هم توی یکی از صحبتاش اشاره کرد رسمان و گفتش که من خیلی سعی کردم که روی این قضیه یک کاری بکنم که لاپوشونی کنم و جلوش رو بگیرم و تحقیقات صورت نگیره و من اصلا بن سلمان رو نجات دادم. اینو چند بار توی بعضی از سخنرانیاش تو محافل خصوصی و محافل عمومی گفته بود که من جان بن سلمان رو نجات دادم، آبروش رو نجات دادم توی این مسئله. از اون طرف نماینده های کنگره و مخصوصا دموکرات ها خیلی سعی میکردن که گزارشی منتشر بشه که بتونن از اون با انتشار گزارش دولت آمریکا رو هم تحت فشار بذارن که یک همچین اقداماتی رو انجام بده. اما خب بالاخره ترامپ در هر صورت با نفوذی که داشت روی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اجازه انتشار این گزارش رو نداد. نماینده‌ها دو بار تلاش کردن که این رو به صورت قانون تصویب بکنن که در هر صورت دولت آمریکا مجبور بشه گزارش رو منتشر بکنه. یک بار تحت یک قانون به نام قانون مسئولیت پذیری در امور حقوق بشر نماینده این رو در واقع منتشر کردن این قانون رو و تصدیق کردن. 22 نفر از نماینده های دموکرات کنگره بودن و درخواست کردن که این گزارش تهیه بشه و در اختیار نماینده ها قرار بگیره. ددلاین این گزارش اواخر سال 2019 بود که دولت آمریکا در زمانی که به اون ددلاین رسید و زمانی بود که حتما باید گزارش رو اعلام میکرد این رو اعلام نکرد، و وقتی که نماینده ها از سازمان سیا پیگیر این قضیه شدن، سیا گفتش که من تا زمانی که دولت به من اجازه نده و شخص رئیس جمهور اجازه نده، من این گزارش رو تهیه کردم، هست ولی طبقه بندی شده است و اجازه انتشار این رو ندارم.
این به صورت قانون در اومده بوده این درخواست نماینده ها؟
بله جز یکی از مفاد یک قانون در مورد مسئولیت، این اسمش دقیقا همه مسئولیت پذیری در امور حقوق بشر، و جز این در ذیل این قانون آورده بودن که بعد در زمانی که ددلاین تموم شد دولت آمریکا هیچ واکنشی نشون نداد، تا حتی نماینده های مجلس یک جلسه استماعی گذاشتن از پومپو، خواستن که بیا توضیح بده ولی نیومد، نرفت کنگره توضیح بده، و سازمان سیا هم اعلام کرد که تا زمانی که رئیس جمهور من اجازه نده نمیتونم این رو منتشر کنم. بعد از این بود که نماینده های یک قانون دیگری مطرح کردن، با یک قطعنامه دولت رو مجبور کنن که این گزارش رو عمومی کنه، و چند تا از در واقع گروه های لابیگر یا گروه هایی که در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر کار میکنن به شدت کار تبلیغاتی کردن که این دوباره توی کنگره مطرح بشه و بیاد، و برای بار دوم هم زمانی که به ددلاین رسید دولت آمریکا اعلام کرد که من اینو به دلیل مسائل در واقع امنیتی که برای خود آمریکا هم داره این رو من منتشر نمیکنم. در نهایت این گزارش در دولت بایدن به درخواست خود بایدن منتشر شد، و خب حالا با توجه به اقداماتی هم که صورت گرفت و واکنشی که دولت بایدن به این مسئله داشت، نماینده هایی که مثلا طرفدار این بودن که بن سلمان مسئولیت این کار رو بپذیره، با وجودی که بن سلمان خودش اگر یادتون باشه چند ماه بعد اون مصاحبه کرد گفت بله مسئولیت این کار بر عهده منه، و با وجود این اعترافی کمی که کرد، ولی نماینده ها خیلی اعتقاد داشتن که یک اقدام جدیتری باید در این زمینه صورت بگیره، ولی خب صورت نگرفت. یعنی فکر میکردن که خود بن سلمان باید تحریم بشه، یا اینکه آمریکا خیلی فشار بیشتری بهشون وارد بکنه که عوامل اصلی رو معرفی کنن، دادگاه های منصفانه تری برگزار بشه و اونها تحت پیگیری قرار بگیرن، ولی در نهایت این نشد. فقط از 76 نفر ورودشون با آمریکا منشور که اسم بن سلمان هم توش نبود، و ظاهرا الان هم تحلیل اینه که خب بایدن به دلیل اینکه خیلی سعی داشت رویه دموکرات ها که اهمیت دادن به مسائل حقوق بشری هست و بیاد مطرح بکنه به صورت حالا شعاری یا در ظاهر، و بعد در نهایت از اون احراب فشاری که این گزارش در اختیارش قرار میده استفاده کنه برای پیشبرد اهداف آمریکا در منطقه غرب آسیا.
شما فکر میکنید کنگره حالا این طرحی که مطرح شده توش به سمت تصویب شدن و رأی آوردن بره یا نه مخالفت میشه با این توی کنگره؟
توی کنگره احتمالاً در مورد اینکه خب این مسئله صورت بگیره هست، ولی باید دید رابطه کنگره و دولت جدید، یعنی خود دموکرات‌ها یا به حرفای کاخ سفید در این زمینه گوش میدن، یعنی که میخوان خیلی فراتر از کاخ سفید تو مسائل حقوق بشری پیش برن. به نظر نمیرسه که بخوان سیاستی خیلی در واقع رادیکالتر از سیاست بایدن در پیش بگیرن. خب بالاخره همین الانش هم وقتی که اومدن گفتم به دلیل حالا مسائل انسانی که در جنگ یمن پیش اومده و به دلیل مسئله خاشقچی دولت آمریکا دیگه سلاح‌های تهاجمی به عربستان نمیفروشه، در همون زمان اصلا جلوی کلیت فروش سلاح به عربستان رو نگرفتن و گفتن بله دیگه سلاح‌های تهاجمی نمیفروشیم، سلاح‌های دفاعی میفروشیم. یعنی این رابطه اقتصادی انقدر پیچیده و انقدر قویه که نمیتونن کاری بکنن. و در نهایت
هفته گذشتم یه مانور مشترکی به اسم مانور اژدها فکر کنم برگزار کردم، نیروهای مسلح عربستان با مشارکت آمریکایی‌ها.
بله خب اینا به دلیل مسائل منطقه‌ای هست دیگه. عربستان الان هم من چند تا تحلیل میخوندم در مورد این که گفته بودن که خب بایدن الان اعلام کرد که دیگه حمایت لوجستیکی و اطلاعاتی از عربستان در جنگ یمن نمیکنه، ولی واقعا پایان دادن به جنگ یمن به همین راحتی ها هم نیست. اونها زمانی وارد جنگ یمن شدن که فکر میکنن در عرض چند روز میتونن از شهر انصارالله در یمن خلاص بشن و بتونن کارهاشون رو پیش ببرن و یمن رو دوباره به دست کسانی که عربستان صلاح میدونه بسپارن، ولی خب این جنگ الان 5-6 سال طول کشیده به اهدافشون نرسیدن، و از اون طرف هم خب الان نمیتونن اعلام شکست بکنن، و اصلا راهکاری که آقای بایدن پیشنهاد کرده برای اینکه عربستان به این جنگ خاتمه بده، همون کاری که ترامپ میخواست بکنه و میخواست یک جوری خروج آبرومندانه عربستان از یمن رو تسهیل کنه. به خاطر همین در مورد مسئله تا حتی مسئله انسانی که الان باعث آبروریزی کل قدرت های جهانی شده که میگن مثلا در قرن 21 یک جنگی به وجود اومده که این همه کشتار داره و این همه مسائل حقوق بشری و این همه قحطی و گرسنگی و بیماری های مختلف، الان کرونا هم بهش اضافه شده، یک ملتی رو اینجور تحت فشار قرار برای کل دنیا آبروریزیه. ولی خب برای کسایی که این جنگ را راه انداختن آبروریزی بیشتریه و در نهایت دولت بایدن برای این هم الان میان اعلام میکنن کسایی که تو دولت هستن و تیم سیاست خارجی که نه فکر نکنید الان ما این کارو کردیم جنگ تموم میشه، این مسئله خیلی پیچیده تر از این حرفاست، ممکنه سالها طول بکشه.
خیلی ممنون و متشکرم از سرکار خانم دکتر اکفان.
خواهش میکنم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
آن سوی مه، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مه، دوره همه سیاسی ما و شما در آن سوی مه، پنجشنبه شبهای تحلیلی رادیو جوان.
بسیاری از تحلیلگرا میگن علت این کرنش آمریکا در برابر عربستان منافع اقتصادی آمریکاست. یعنی شاید شنیده باشید عربستان تهدید کرد که اگر آمریکا به ما سلاح نفروشه خریدهای خودمون رو از چین و روسیه انجام میدیم. خب آمریکا نمیخواد این بازار بزرگ در واقع فروش تسلیحات که اونجا وجود داره رو از دست بده و طبیعتاً لابی‌های اسلحه هم که توی آمریکا وجود دارن سر این موضوع پافشاری میکنن. این موضوع در کنار نفوذ عربستان تو کشورهای منطقه و اینکه کشورهای منطقه به شدت نسبت به موضع‌گیری‌های عربستان در واقع همسو هستن و سعی می‌کنن خودشون رو همراه بکنن میتونه علت دیگه‌ای باشه که آمریکا سعی می‌کنه خودش رو خیلی در مقابل عربستان قرار نده. ممنون از اینکه شنونده آن سوی مه هستید. موضوع برنامه ما در مورد وسایل بین آمریکا و عربستان در دوران دولت بایدن هستش. انشالله در دقایق دیگه در خدمت کارشناس دیگه هم خواهیم بود و به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. در خدمت آقای دکتر سید محمد مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر مرندی.
سلام قربان، خسته نباشید.
خسته نباشید آقای دکتر.
ممنونم.
آقای دکتر، روی گزارشی که اخیراً در مورد قتل خاشقچی منتشر شده، تاریخی که خورده چند روز متفاوت از تاریخی هستش که منتشر شده. حالا برخی گمانه‌زنی می‌کنن که میگن علت این هستش که آمریکا می‌خواسته همزمان بشه با حمله نیروهای آمریکایی به پایگاه کتائب توی سوریه، که آمریکا می‌خواسته به صورت همزمان یه پیامی رو به ایران و عربستان بده که در واقع اجازه قدرتمند شدن به هیچ کدوم از طرفین رو در منطقه نمیده. شما فکر می‌کنید علت در واقع تأخیر انتشار این گزارش توی دولت بایدن چی بوده و چرا زودتر دست به این اقدام نزده؟
خب البته این که حرف منطقی نیست، چون اولا ایران و عربستان دو کشور همتراز نیستن. عربستان در جنگ یمن شکست خورده است و خب قدرت ایران در منطقه و قدرت متحدین ایران در منطقه فکر میکنم دیگه برای همه روشن شد. آمریکا با استفاده از القاعده و داعش سعی کردن دولت سوریه رو سرنگون کنن با کمک های اردوغان و نتانیاهو و سعودی ها و قطری ها و دیگران و نتونستن و سرویس های غربی و طرف دیگه هم در عراق و بالاخره متحدین جمهوری اسلامی ایران که خواستار خروج اشغالگران هستن دست بالا رو دارن، کما اینکه ما دیدیم مجدداً حمله کردن به پایگاه یا پادگان الاسد که تحت اشغال آمریکایی هست و به هر حال از آمریکایی‌ها کشته گرفتن.
درست.
و برای همین این دوتا همتراز نیستن، ولی فکر میکنم اینجوری میشه تفسیر کرد که آمریکایی از یه طرف خواستن که محمد بن سلمان رو تحت فشار قرار بدن، چون بایدن از محمد بن سلمان بسیار بدش میاد، حاکمیت فعلی آمریکا به خاطر اینکه محمد بن سلمان به ترامپ نزدیک بود و همچنین به خاطر اینکه به اصطلاح محمد بن نایف که محمد بن سلمان ایشونو کنار گذاشت و عملا بازداشت کرده، ایشون به سرویس های امنیتی آمریکا نزدیک بود و به حاکمیت آمریکا نزدیک بود و آمریکا خواستار تقویت ایشون هستن. آمریکا نمیخوان محمد بن سلمان پادشاه بشن، ولی از طرفی هم آمریکایی نمیخوان عربستان خیلی متزلزل بشه. برای همین فکر میکنم از یه طرف این حمله که تو سوریه شد و علیه هشت شعبی شد که یه نفر شهید شد در خط مقدم مبارزه با داعش، همزمان شد با این گزارش که مثلا تأثیر محدودتری رو بذاره در داخل عربستان، چون وضعیت داخل عربستان خیلی خوب نیست. شکست‌ها در یمن بیشتر شده در از وقتی که روحیه ارتش عربستان تضعیف شد به دنبال این افزایش تنش‌ها بین بایدن و حاکمیت فعلی عربستان، و فکر میکنم با این کار خواستن یک مثلا فشاری بر
عربستان
بیارن ولی محدود باشه.
درسته. خب از اون طرف ما می‌بینیم که آمریکا خیلی رو مسئله حقوق بشری الان داره مانور میده و مثلا ادبیات دولت جدیدشون خیلی ادبیات حقوق بشری هستش به نوعی. و خب از اون طرف مقامات آمریکایی مخصوصا بعد از انتشار گزارش مرتبا افراد مختلفی از سخنگوی دولت، سخنگوی وزارت خارجه مدعیان عبارتو خیلی استفاده می‌کنن که میگن روابط ما با عربستان مانند سابق نخواهد بود. آیا اصلا این امکان وجود دارد برای آمریکا به خاطر حالا منافع اقتصادی و منافع استراتژیکش که بخواد در مقابل عربستان به طور جدی وایسه؟ خب هرچند حالا با قرار ندادن اسم بن سلمان توی در واقع اون لیست ممنوعیت ورود به آمریکا شاید میشه یه جور سهلگیری رو نسبت به عربستان دید، ولی اصلا امکان مقابله جدی آمریکا داره با عربستان؟
ببینین، اولا بحث حقوق بشر که خب طبیعتا سیاسیه، چون اصلا جنگ یمن در زمان اوباما شروع شد، یعنی اوباما چراغ سبز نشون داد به عربستان، به محمد بن سلمان، در اون زمان با هم خوب بودن و خب بایدن معاون رئیس جمهور بود در اون زمان. یه جنگ سوریه، جنگ کثیف سوریه به قول معروف، که آمریکایی‌ها و دیگران از داعش و القاعده استفاده کردن، این در دوران اوباما شروع شد، یا نابودی لیبی، تحریم ونزوئلا، این همه توسط بایدن و اوباما صورت گرفت. بنابراین بحث حقوق بشر که بحث جدی نیست، این بیشتر بحث تبلیغه. من آمریکا که میتونه عربستان رو راحت تضعیف بکنه، ولی منافع آمریکا ایجاب نمیکنه، چون عربستان جزو کشورهایی است که آمریکا ازش استفاده میکنه برای حفاظت از اسرائیل، و به هر حال نفتی که به عربستان میفروشه به دلار میفروشه، و دلیل یکی از دلایل این که دلار ارز جهانی هست به خاطر همین نقشی که عربستان و برخی از کشور دیگه دارن در فروش نفت دلار. برای همین آمریکایی‌ها نمیخوان عربستان تضعیفشن، ولی از طرفی هم عرض کردم آمریکایی‌ها مایل نیست بن سلمان پادشاه بشه، به دلایلی که قبلا عرض کردم و همچنین به دلیلی که محمد بن سلمان آدم عاقلی نیست و بیخردی زیاد کرده در کتک زدن نخست وزیر وقت لبنان، اونو گروگان گرفته بود و کتکش زد، یا مثلا همین محاصره قطر یا جنگ یمن که حالا جنایات بیشماری توش انجام شد ولی عربستان شکست خورده، و همچنین رفتار محمد بن سلمان با خانواده سعود که به هر حال اکثر شاهزاده ها از خودش رونده، که این شاهزاده ها غالبا به آمریکا، یعنی تماماً با آمریکا نزدیکن. بنابراین آمریکایی با شخص ایشون مشکل دارن، ولی مایلن که ایشون تضعیف بشه ولی عربستان سعودی تضعیف نشه، به خصوص که عربستانش در شرایط خیلی خوبی قرار نگرفته در حال حاضر.
آقای دکتر، این یکی دو سال اخیر حالا نسبت به اون سالهای اولیه که بن سلمان به قدرت رسیده توی عربستان، ما شاهد هستیم که حالا تا حد زیادی رفتارهاش تعدیل شده تر هستش و اون تب و تاب اولیهش فروکش کرده. نمیشه این افق رو در واقع پیش بینی کرد که شاید با حضور بن سلمان و مثلا مدیریت آمریکا باعث عاقلانه تر شدن، حالا به نوعی در واقع با تعبیری که شما به کار بردید عاقلانه تر شدن رفتار عربستان بشه؟
در حال حاضر اون چه که داریم میشنویم و میبینیم در عالم سیاست و فضای مجازی و اخبار اطلاعات کشف، آمریکایی نمیخوان محمد بن سلمان باشه و رفتار محمد بن سلمان خب معلوم نیستش که چقدر عقلانی شده، چون مش بزرگترین فاجعه انسانی دهه های اخیر در یمن بوده که آمریکایی عرض کردم آمریکایی شریکش بودن و کماکان هستن. این بحث حقوق بشر که خنده‌دار اگه آدم بخواد جدی بگیر، ولی محمد بن سلمان اون عقلانیت رو نداره که این جنگ رو تمام بکنه، علی‌رغم اینکه داره خزانه های عربستان رو خالی میکنه و شرایط عربستان با این اوضاع کرونا و کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات نفت توسط عربستان، علی‌رغم همه این مشکلات ایشون نتونسته جنگ رو تمام بکنه به خاطر غرور شخصیش. خب این طبعا برای عربستان خطرناکه و عرض شد که به هر حال محمد بن سلمان بسیار به ترامپ نزدیک بوده و خب بایدن و تیمش نفرت عمیقی نسبت به ترامپ و هوادارانش دارن، برای همین با محمد بن سلمان میانه خوبی ندارن، حتی با نتانیاهو میانه خوبی ندارن، گرچه با اسرائیل هیچ مشکلی ندارن طبیعتاً، و با اردوغان هم رابطه خوبی ندارن، چون این ستا با ترامپ رابطه
خوبی داشت. آخرین سوال هم میخواستم ازتون بپرسم، فکر میکنید این نوع رابطه جدیدی که بین عربستان و آمریکا در حال شکل گیری هست چه تأثیری بر جنگ یمن میذاره؟ یعنی آیا به سمت تموم شدن و خاتمه جنگ میریم یا چه اتفاق دیگه ممکنه بیفته؟
بله، انصار الله که پیروز قطعی جنگ و انصار الله باعث شده که عربستان کمرش خم بشه و الانم با تضعیف روحیه ارتش عربستان بعد از این بحثا بین آمریکا و محمد بن سلمان، سرعت و شتاب پیروزی انصارالله بیشتر هم شده. علال قاعده شهر معرب و استان معرب که آخرین پایگاه عربستان هست در شمال یمن، این به زودی به دست انصارالله به شکل کامل پاکسازی میشه و این روند بسیار بدیه برای محمد بن سلمان. بنابراین وضعیت عربستان خوب نیست، بدتر هم میشه. آمریکایی‌ها عرض کردم از یه طرف نمیخوان عربستان از یه حد وضعیتش بدتر بشه، چون میتونه خطرناک بشه، میتونه شرایط در داخل کشورش در داخل کشور متزلزل بشه، ولی از طرف دیگه هم آمریکایی‌ها هم میدونن که محمد بن سلمان کسی نیستش که بتونه این کشور رو مدیریت بکنه، بنابراین مشکل دارن چه باشه مشکل داشته دارن چه بخوان برش دارن مشکل دارن آمریکایی‌ها.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر، خدافظی میکنم با شما.
در
خدمت آقای دکتر مرندی بودیم، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران.
آن سوی مه، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفافتر است. آن سوی مه.